این استعداد یه بخش قضیه است، آموزش یه بخش دیگه قضیه. یعنی هر کسی توی حوزه تخصصی خودش میتونه خیلی نخبه باشه، ولی بازی سازی قراره که یک صنعت باشه دیگه، یک صنعت زنجیره ارزش مختلفی داره، بنابراین بخش های دیگر رو باید بهشون آموزش داد
و در مسیر درست قرار
در مسیر درست قرار بگیرن. دقیقاً.
ممنونم آقای نصیری که ما رو با موارد مختلفی که باید در یک مدل کسب و کار برای رونق فعالیت یک شرکت بازی ساز در نظر گرفته بشه آشنا کردید. اما در ادامه قصد داریم با همراهی شما به راهکارهای بهبود مدل کسب و کار در توسعه بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. از شما فرهیختگانی که شنونده گفتگوی ما هستید تقاضا دارم اگر به این مباحث علاقمندید همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این شب نشینی فرهنگی همراهی با شما فرهیختگان در رادیو اقتصاد مایه مباحات ماست. عزیزان، گفتگو رو با مهمانی که امشب در جمعمون هستند در خصوص راهکارهای بهبود مدل کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های دیجیتال ادامه خواهم داد. اما قبل از ادامه گفتگو در این مجال همراهی شما عزیزان رو دعوت می‌کنم گپ و گفت شیما شکوه با یکی از فعالان این حوزه رو در خصوص موضوع مطرح شده بشنوید. این گفتگو هم شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، با توجه به اینکه امشب در این برنامه به بررسی مدل کسب و کار در توسعه بازی‌های رایانه‌ای پرداخته میشه، قصد دارم در خصوص این موضوع با مدیر عامل یک شرکت بازی‌سازی گپ و گفتی داشته باشم که خوشحال میشم منو همراهی کنید. در حضور آقای علی نادعلی‌زاده هستم با سابقه فعالیت 4 ساله در حوزه بازی‌های رایانه‌ای. آقای نادعلی‌زاده، در طول این 4 سالی که فعال در حوزه تولید بازی‌های رایانه‌ای هستید، چقدر از مشاوره کارشناسان کسب و کار بهره بردین و نظر مشاوران این حوزه رو در کسب و کارتون اعمال کردین؟
خب ما از قبل‌ترش که کارهای متفاوت‌تری می‌کردیم، این احساس نیاز رو کردیم که غیر از این که نیاز یک اثر هنری ایجاد بشه، لازمه که برای ادامه حیاتش و اینکه این مجموعه بتونه ادامه پیدا بکنه، نیاز کنارش درآمدزایی هم داشته باشه. بنابراین نگاه ما به گیم نگاهی نبود که صرفاً هنری باشه یا صرفاً نگاه سرگرمی صرف باشه. توی حوزه گیم یه مفهومی هست به اسم مانتیزیشن که پول سازی از این حوزه هست، که اگر کسانی که توی این حوزه کار میکنن یه تحقیق و جستجوی بکنن میبینن خیلی ها دارن توی این حوزه کار میکنن، متخصص توی زیاد وجود داره. ما هم خب غیر از مطالعه و جستجو روی اینترنت، از هم تجربیات قبلی خودمون و هم توی این حوزه به طور خاص متخصص توی ایران پیدا نمی‌کردیم، ولی دوستانمون و کسانی که می‌شناختیم که بیزنس‌های اینترنتی مشابه داشتن، خب ازشون کمک گرفتیم.
بعد از تأسیس شرکت بازی سازیتون برای طراحی یک مدل کسب و کار برای ادامه فعالیتتون هم اقدام کردین آقای نادعلی‌زاده؟
بله، ما از قبل از اینکه اصلا طراحی این بازی رو شروع بکنیم یه جستجوی کرده بودیم که چطور کلن از حوزه بازی میشود پولی درآورد که یک توسعه پایداری باشه، بتونه ادامه پیدا کنه، یک پروژه چند ماهه نباشه که یک گروهی روی این بازی کار میکردن رو زنده نگه داره. انتهای پروژه هم یه جورایی کفگیرمون به ته دیگ خورده بود، رو نیاز بود که بریم و یه سرمایه جذب بکنیم، ولی خوشبختانه این اتفاق فقط به مدت یک ماه افتاد که یک پولی مجبور شدیم قرض بکنیم، و بعد که پروژه رو لانچ کردیم و استارت کردیم بازخورد انقدر خوب بود که توی 2 ماه تقریبا تمام اون سرمایه گذاری که داشتیم برگشت بهمون.
شما به عنوان یک فعال در حوزه بازی‌های رایانه‌ای حتما رصد می‌کنید فعالیت جوانان ایرانی فعال در این حوزه رو. شرکت‌های فعال در صنعت نوپای بازی‌سازی توی کشور ما از نظر شما تا چه اندازه از یه مدل کسب و کار درست و کارشناسی شده برای پیشبرد اهدافشون استفاده می‌کنن؟ من که می‌خوام یک قیاسی داشته باشید با عملکرد شرکت‌های بازی‌سازی توی کشورهایی که توی این صنعت پیشرو هستن.
من فکر می‌کنم که الان چیزی که ما تحت عنوان صنعت نوپای بازی داریم تو ایران متشکل از چند تا شرکته که خیلی جدی دارن کار میکنن و یه سری استودیوهای کوچیک‌تر. این استدیو کوچیک‌تر که شاید فکر می‌کنم به 70 80 تا هم برسن که مثلا دو سه نفر دور هم جمع میشن یه بازی می‌سازن، مدلی نیاز نیست که جدید فکر بکنن، کما که ما هم مدلی که فکر کردیم و کار کردیم رو چیزی بود که یه جورایی اثبات شده بود در دنیا که مدل درون پرداخت مدل مناسب و بازی‌های خوبی میشه روش بنا کرد و آورد بالا. من فکر می‌کنم که استدیویی که الان دارن کار می‌کنن از نظر مدل بیزنسی مشکل خاصی ندارن. بخشی که ممکنه مشکل داشته باشن اینه که کجای بازیشون، کجای طراحی اون سرگرمیشون میتونن از بازیکنشون پولی دریافت بکنن. وگرنه الان فکر می‌کنم اکثر بازی‌هایی که داره میاد و تولید میشه که اکثرا هم موبایل هستن و روی این حوزه دارن کار می‌کنن، همین مدل درون پرداخت رو رفتن جلو. ولی علت اینکه بعضیشون موفق میشن و بعضیشون نمیشن اینه که اون جایی که بازیکنشون علاقمند شده و میتونه بهشون پولی پرداخت بکنن ممکنه درست تشخیص ندن اون تیمی که طراحی میکنن و یه جورایی در واقع اون تخصص طراحی بازی یا گیم دیزاین به علاوه اون تخصص مانیتیزیشن که درآمدزایی از اون بازی هست شاید تو تیمشون ضعیف باشه و نیازه که یه جورایی مشاوره بگیرن از تیمای دیگه‌ای که این کار رو کردن، که غیر از مجموعه ما چند تا مجموعه دیگه هم پروژه‌های موفق تو این حوزه داشتن و منتشر کردن.
آقای نادرعلی‌زاده، شما به عنوان فردی که خب چند سال سابقه فعالیت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای دارین، چه راهکاری رو میتونید ارائه بدید برای بهبود مدل کسب و کار در حوزه بازی‌های رایانه‌ای؟
من فکر می‌کنم که برای بهبود مدل کسب و کار اتفاق خوبی که میتونه تو این حوزه برای ایران به طور خاص بیفته اینه که یک اشتراک دانشی وجود داشته باشه. چیزی که الان کمه تو این حوزه اینه که این شرکت‌هایی که یه کاری دارن می‌کنن با هم دیگه در ارتباط نیستن زیاد و شاید بعضی از تجربه‌های شکست داره تکرار میشه. کارهایی که ما در واقع تو این حوزه داشتیم انجام میدادیم، خب یه جاهای سر ما به سنگ خورده، یه جاهای موفق شدیم، همین اتفاق برای بقیه آدم‌ها هم افتاده و این دانش میتونه انتقال پیدا بکنه، میتونه بین شرکت‌ها به اشتراک گذاشته بشه که سرعت رشد این صنعت به طور کلی افزایش پیدا بکنه.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی راهکارهای بهبود مدل کسب و کار در توسعه بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. با حضور مهمان گرانقدری که همچنان در جمع ما هستند، آقای حامد نصیری، عضو مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال زیر نظر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. آقای نصیری، در بخش اول گفتگو در همراهی با شما به موارد متعددی که باید در تدوین یک مدل کسب و کار برای توسعه بازی‌های رایانه‌ای بهش توجه بشه پرداختیم. اما در این بخش از گفتگو، همونطور که بهش اشاره کردم، قرار هست راهکارهایی ارائه بدیم برای بهبود این مدل کسب و کار. قبل از اون ارزیابی داشته باشیم از عملکرد شرکت‌های بازی‌ساز در کشور عزیزمون ایران. اینکه چند درصد از این شرکت‌ها به تدوین یک مدل کسب و کار برای توسعه فعالیتشون توجه دارن و از مشاوره کارشناسانی مثل شما، چه در مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال، چه در بخش‌های دیگر یا حتی کمک استارتاپ‌ها توجه دارن و بهره می‌گیرن از دانش متخصصان در این حوزه؟
بله، ببینید، خدا رو شکر و خوشبختانه استفاده از دانش، استفاده از تحقیقات و استفاده از اطلاعات و به تبع اون در حقیقت مشاوره های اطلاعاتی در کشور ما داره رشد میکنه. خب ما قبلا اینو نداشتیم، خیلی کم داشتیم، ولی شاید در حقیقت رشد پلتفرم موبایل و جذابیت های اقتصادی که بعد از مشکلاتی که برای پی سی به وجود اومده و خب هنوز هم ادامه داره، بعد فکرهای جدی در موردش میشه، این جذابیت های اقتصادی که در پلتفرم موبایل وجود داره، کمی اهمیت مشاوره، کمی اهمیت استفاده از مراکز رشد و در حقیقت تیم هایی که اکسلریتور هستن اصطلاحاً، به قول شما استارتاپ ها رو کمک میکنن که تبدیل بشن به یک بنگاه های اقتصادی، اهمیت پیدا کرده و داره رشد میکنه. کما اینکه در سایر صنایع ما هم به صورت موازی این اتفاق داره میفته، برای بازی های دیجیتال هم هست. حالا من درصد دقیقی نمیتونم بگم، ولی میتونم بگم که این حتما نسبت به گذشته با رشد. و
شرکت هایی که به تدوین یک مدل کسب و کار برای حوزه فعالیتشون توجه داشتن، چقدر این نگاه و این توجه تاثیرگذار بوده در رشد و توسعه فعالیتشون؟
ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چجوری میشه بهینه کرد و بهبود داد اقتصاد صنعت رو. دوستانی که استفاده کردن از برنامه ریزی صحیح و مدل‌های کسب و کار خودشون رو صحیح چیدن با نگاه بازاری، البته این التقاطی هم نداره با اینکه ما بگیم محصولی بسازیم که از لحاظ ارزشی و فرهنگی برای ما با ارزش باشه. ما صحبت کردیم در مورد اینکه یک بازی برای موفق بودن حتما باید به فرهنگ توجه کنه.
در واقع در این مدل کسب و کاری که در بخش اول گفتگو بهش اشاره شد، همه این موارد لحاظ میشه، هم منابع مالی، هم منابع ناملموس که حوزه های فرهنگی رو در بر میگیره و هم منابع انسانی.
بله همینطور. بنابراین ما به صرف اقتصاد صحبت نمی کنیم، داریم در مورد اقتصاد صحبت می کنیم با هدف ارزش سازی و با هدف در حقیقت توسعه ارزش ها و فرهنگ هایی که برای ما اهمیت دارن، منتها مسیر رو از مسیر اقتصاد می بینیم. بنابراین شرکت هایی که با این نگاه در حقیقت به سمت بازی سازی رفتن، شرکت هایی بودن که به وضوح موفقیتشون قابل مشاهده است و باز هم عرض میکنم که خدا رو شکر رو به رشده و شرکت های دیگه هم دارن به این جمع اضافه میشه.
چون گاهی اوقات مدل کسب و کار برای یک شرکت با مشاوره کارشناسان این حوزه تدوین میشه اما به درستی به اون عمل نمیشه، یا گاهی اوقات عمل میشه اما به برخی از حلقه های اون توجه چندانی نمیشه، و همونطور که شما در بخش اول گفتگو بهش اشاره کردید، به یکی از این موارد توجه نشه تاثیرگذار در حوزه های دیگر. اما بپردازیم به مزیت های مدل کسب و کار بازی های رایانه‌ای با دیگر صنایع.
من برای اینکه به این سوال، این سوال خیلی سوال مهمیه، یه ذره اجازه میخوام که بیشتر در موردش صحبت کنم. ما اول بحثمون گفتیم که در حقیقت مدل های کسب و کار سه حوزه عمده رو پوشش میدن: حوزه بازار و مشتریان، حوزه معماری سازمان و حوزه در حقیقت جریان های هزینه و درآمد. در مورد هر کدوم اینها مزایای مختلفی رو میشه مطرح کرد. در مورد معماری سازمان، مزیت اول مزیت هزینه های پایین ایجاد شغله و فرصت جذب نیروی انسانی مستعد. مستعد که میگم، باز هم تاکید میکنم که به معنای این که آموزش صحیح باعث میشه که بازدهی بسیار بالایی داشته باشن. پس این یکی از مزیت هاست که ما در حوزه منابع انسانی بسیار میتونیم خوب عمل کنیم در صنعت بازی های دیجیتال. مسئله بعدی در حقیقت مسئله مشتریانه و ارزش های پیشنهادی که ما به مشتریان میدیم. ببینید، ما به طور کلی میگیم که هر محصولی از جنس فناوری و از جنس خلاقیت و از جنس مسائل فرهنگی 5 تا بعد اصلی داره از ارزش هایی که به مشتری خودش ارائه میده. بعد کارکردی در حقیقت این که اون محصولی که میسازیم چقدر مشکلات و نیازهای مشتری خودش رو برطرف میکنه، که بیشتر برای محصولات کاربردیه. مثلا اگر که در حوزه اپلیکیشن و نرم افزار صحبت میکنیم، مثلا یه نرم افزاری که آلارم گوشی باشه یا یه کاری شبیه این بکنه، برنامه ریزی کنه، ابعاد کارکردی خیلی توش پررنگ. بعد بعدی بعد مسائل اجتماعی هست. بعد بعدی بعد مسائل اقتصادی هست که صرفه اقتصادی ایجاد کنه برای مشتری. بعد بعدی بعد مسائل در حقیقت هیجانی هست که چقدر مشتری خودش رو با هیجانات درگیر کنه و هیجان زده کنه و احساس لذت و خوشی منتقل کنه. و بعد خلاقیت و نوآوری. مزیت بازی‌های دیجیتال این هستش که در ابعاد خلاق خودشون، در ابعاد نوآورانه، در ابعاد هیجانی و در ابعاد اجتماعی بسیار قدرتمندن نسبت به سایر رقبا. منظورم از رقبا صنایع مشابهی مثل صنعت گیم، حالا صنایع نرم افزار، صنایع خلاق دیگه. حالا ابعاد اجتماعی یه قسمتش اینه که دوستان در کنار همدیگه هستن، روابط دوستانه برقرار میکنه. بعد دیگه‌ش اینه که خانواده‌ها رو به هم نزدیک میکنه. برای مثال ما در مورد بازی‌های موبایلی یه درصد جالبی داریم از پیرمردها و پیرزن‌هایی که بازی‌های موبایلی انجام میدن و حتی برای این بازی‌ها پول پرداخت میکنن. خب این خیلی عجیبه، یعنی که چطور میشه یه آدمی که با تکنولوژی فاصله داره از لحاظ سنی بازی بکنه و برای بازی پول پرداخت کنه. علتش اینه، آمارهای ما نشون میدن که مهمترین دلیل در حقیقت بازی کردن این دسته از بازیکنان نزدیک شدن به خانواده‌شونه. برای مثال پدر بزرگ مادر بزرگ هایی که با نوه هاشون بازی میکنن و احساس میکنن که چون نوهشون این سبک بازی رو بیشتر میپسنده در دنیای امروز، پس برای نزدیک شدن به او و در کنار او قرار گرفتن احتیاج هست که بازی کنن و بازی های دیجیتال انجام بدن. یکی از ویژگی های اجتماعی بازی های دیجیتاله که بسیار جذابش میکنه، بسیار منحصر به فردش میکنه نسبت به سایر صنایع. بنابراین در مورد جریان‌های درآمدی هم خب این مطالعاتی که انجام میشه این نتیجه رو نشون میده که محصولاتی که از لحاظ هیجانی و از لحاظ سودمندی و لذتی که ادراک میکنه مشتری درگیری بالایی ایجاد میکنن، به مراتب پرداخت براشون هم بیشتر هست. دلیل این که صنعت بازی‌های دیجیتال در دنیا داره از سایر رقبای خودش در صنایع سرگرمی پیشی میگیره، از موسیقی، از سینما، از ورزش، از سایر صنایع مشابه، دقیقاً همینه که ابعاد اجتماعی و ابعاد هیجانیش بسیار قوی تره و بنابراین مشتری‌ها بسیار بیشتر تمایل به پرداخت برای
و در واقع اینها مزیت‌های رقابتی این صنعت هست نسبت به صنایع فرهنگی دیگری که اونها هم در واقع جنبه‌های تفریحی و سرگرمی دارند.
دقیقاً همینطور. در نتیجه احتمال پرداخت کردن، تمایل به پرداخت کردن در صنعت بازی‌های دیجیتال بسیار بالاتره نسبت به سایر صنایع مشابهش. نکته بعدی تو همون جریان‌های درآمدیه، چون این مدل کسب و کاری که ما می‌چینیم همشون به هم دیگه وصله، همشون به هم دیگه ارتباط داره. این هیجان بالا و این تمایل به پرداخت خلاقیت ما رو و دست ما رو برای انواع درآمد و جریان‌های درآمدی هم باز می‌کنه. اصولا مدل کسب و کار یعنی تبدیل کردن تهدیدها به فرصتها، یعنی ما مشکلاتمون رو در کشور ببینیم، تحریمها رو ببینیم، مسائل و نقطه ضعفهای صنعت، نقطه ضعفهای بازار رو ببینیم و با مدل کسب و کار صحیح اون تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم. یعنی ما منکر این نمیشیم که با فرض این که این مدل کسب و کار همش هم خوب چیده بشه، به هر حال یک سری محدودیت‌ها مثل کپی رایت وجود داره که این باعث میشه که صنعت ما عقب بمونه نسبت به سایر صنایع. اما حرفی که داریم میزنیم اینه که در همین شرایط و با همین مشکلاتی هم که وجود داره، شرکت هایی هستن که با برنامه‌ریزی صحیح موفق تر در رقابت عمل میکنن. یکی از اون دلایل همینه که وقتی امکان پرداخت بیشتر میشه، وقتی درگیری مشتری با محصول ما که در این مثال و در این صنعت بازی هست بیشتر میشه، بنابراین ما انتخاب‌های بیشتری هم برای درآمد داریم. بنابراین وقتی که در صنعتی هستیم که مدل پرداخت برای محصول به دلیل کپی رایت با مشکل مواجهه، به این جهت که ما کپی رایت نداریم، در بازی‌های رایانه‌ای قیمت ما با قیمت یک محصول کپی شده خارجی برابری می‌کنه و خب مسلماً کیفیت یک بازی که در مثلا آمریکا ساخته میشه خیلی بالاتر هست، مشتری ترجیح میده که بره اون بازی رو بخره. خب این یک شکسته و یک مشکلیه که در کسب و کار ما به وجود میاد. هر چقدر هم که قشنگ چیده باشیم این مدل کسب و کار، این مشکل وجود داره. منتها دست ما بازتره. بنابراین الان شرکت‌های ما دارن میرن به سمت اصطلاحاً درون پرداخت. یعنی مدل هایی که شما لازم نیست پول بدید تا بازی رو به دست بیارید، شما بازی رو به رایگان به دست میارید و به این دلیل که بازی جذابیه و هیجان انگیزه و ابعاد اجتماعی بسیار بالایی داره، در داخل بازی بازیکن ها تمایل پیدا میکنن به اینکه پرداخت های انجام بدن به دلایل مختلف.
و مورد دیگری هم که میتونه تامین کننده منابع مالی باشه برای بازی سازان اینه که امکان تبلیغات در این بازی های رایانه هست که میتونه اون مزایای مالی رو هم داشته باشه. به این شیوه های تبلیغاتی هم در این مدل های کسب و کار بازی های رایانه‌ای توجه میشه.
دقیقاً همینطوره. خب ما در حقیقت وقتی که میخوایم در مورد تبلیغات توی مدل کسب و کارمون فکر کنیم، روش های تبلیغات بسیار بیشمارند. یک رشته دانشگاهی تبلیغات، بنابراین خیلی عمیقه. منتها باز ویژگی که صنعت بازی های دیجیتال نسبت به سایر صنایع دارن، تبلیغ پذیریشون به کمک مشتری هاست. البته این در مورد سایر محصولات هم هست. منتها مزیت بازی‌های دیجیتال این هست که اصولاً به طریق اولا و به شکل خیلی ویژه‌تری تبلیغات دهان به دهان، تبلیغات به کمک خود مشتریان انجام میشه. حالا که به مسئله تأمین مالی اشاره کردید، من میخوام وارد نکته بعدی بشم از مزایای صنعت، و اون این هست که نسبت به سایر صنایع یه ویژگی خیلی خاص دیگه هم اصولاً صنایع دیجیتال و صنایع مدرن و به طریق خیلی ویژه بازی‌های دیجیتال دارن، و اون این که ما در مدل کسب و کارمون باید در مورد شرکا صحبت کنیم. شرکا یعنی کی؟ یعنی این که ما با چه کسانی، چه کسی ناشر ماست، چه کسی تولید کننده ماست، چه کسی توزیع کننده ماست، چه کسی تامین کننده ماست، چه کسی در تولید بازی به ما کمک میکنه. بازی‌های دیجیتال یک بستر بسیار خوبی هستند که مشتری‌های ما همزمان شرکای تجاری ما هم باشند. به چه معنی؟ به این معنی که یک قسمتی از محتوای تولید شده در بازی‌ها به کمک خود بازیکنان تولید میشه. الان ما نمونه‌هایی در داخل کشور هم داریم که برای مثال اگر یک مسابقه هست که دو نفر با هم دیگه مسابقه میدن، یه سوالی رو جواب میدن، سوال‌ها توسط خود بازیکن‌ها طراحی میشه. یه حجم بسیار زیادی از سوالات توسط خود در حقیقت مشتریان که مخاطبان ما هستن به دلایل مختلف، حالا رقابت، امتیازاتی که در داخل بازی بهشون داده میشه، اینها تولید میشه. بنابراین در صنعت بازی‌های دیجیتال باید به این نکته و این مزیت توجه بشه که مشتریان ما میتونن بخشی از بازی ما رو تولید کنن، به خصوص در بخش محتوا و در بخش تأمین مالی، که البته این در حقیقت به اصطلاح کراود سورسینگ یا کراود فایننسینگ که در حقیقت تأمین مالی انبوه هست، در بعضی موارد در کشور ما اتفاق افتاده، به این مفهوم که توی یک سری سایت هایی در حقیقت مشتریان میان پرداخت های خیلی کم میکنن، منتها حجم این پرداخت ها بالاست، بنابراین تأمین مالی صورت میگیره. به مشتریان نباید فقط به چشم مشتری خریدار بازی نگاه کن، بلکه به عنوان یک شریک تجاری هم در بازی ها میشه بهشون توجه داشت.
درسته. ممنونم آقای نصیری که ما رو با مزیت های رقابتی مدل کسب و کار بازی های رایانه ای نسبت به سایر صنایع، خصوصا صنایع فرهنگی آشنا کردید، که البته در واقع موارد بیشماری هست که در این حوزه میشه بهش اشاره کرد، اما در این مجال اندکی که میتونیم همراه شما باشیم بسنده میکنیم به این نکاتی که به خوبی بهش اشاره کردید. و اما بپردازیم به راهکارهای بهبود مدل کسب و کار، اینکه در حوزه بازی‌های رایانه‌ای بتونیم به اون استانداردهای بین‌المللی دست پیدا بکنیم، از چه مسیری باید گذر کرد و چطور میشه به اون سطح کیفی با استانداردهای بین‌المللی در این صنعت نوپای کشورمون دست پیدا کنیم؟
ببینید، من صادقانه بخوام بگم یه بخشی از این بهبودها توسط دولت، توسط نهادهای سیاست‌گذار انجام میشه، شکی درش نیست. برای مثال ما اگر بخوایم که استاندارد بین‌المللی در بخش ترانزکشن ها و تراکنش های مالی داشته باشیم، حتما باید مسائل زیرساختی مالیمون برطرف بشه. و خب خیلی ما مشکل داریم در این مورد، در مورد اینکه مثلا بازی های ما در فروشگاه های دیجیتال جهانی منتشر میشن، اما توی پرداخت ها به مشکل مواجه میشن به دلیل مسئله تحریم که وجود داره. خب این شکی نیست، حتما دولت، حتما نهادهای سیاست گذار باید وارد بشن، ورود پیدا کنن، در حقیقت اثر خودشون رو بذارن. منتها باز هم من عرض میکنم که هدف ما از توسعه یک مدل کسب و کار تبدیل تهدید به فرصته. بنابراین فرضمون اینه که در یک شرایط مساوی هم باز شرکت هایی که با هم رقابت دارن، بعضی ها از بعضی بهتر عمل میکنن، بنابراین اونها رو باید ببینیم چی کار کردن. به این دلیل که من از طرف مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال امروز در خدمت شما هستم، مهمترین محور رو، حداقل یکی از مهمترین محورها رو، تحقیقات بازار میدونم و مطالعه روز به روز و مداوم این تحقیقات، این که ما بدونیم در دنیای اطرافمون چه اتفاقاتی داره میفته، روندها و ترندها، گرایشها و تغییرات به چه سمتی داره میره، این که بدونیم اون تغییرات در کشور خودمون به چه صورت داره اتفاق میفته و خودمون رو سازگار کنیم و به صورت پویا و مداوم خودمون رو مدل های جهانی. ما الان هم در واقع سازمان هایی داریم، شرکت هایی داریم که بازی هاشون در سطح جهانی هم منتشر شدن، بنابراین محال نیست. راهش و روشش اینه که خودمون رو به اون استانداردها، به اون برنامه‌ریزی ها نزدیک کنیم، گزارش های آماری رو گزارش‌های تحلیل رو به صورت مداوم مطالعه کنیم و از ترجیحات و تمایلات بازیکن‌ها به عنوان مخاطبمون دوباره برگردیم به حرفی که اول بحثمون زدیم، اینکه بازی‌های قراره بسازیم که در حقیقت دوستدار بازار باشن، بازی‌های بسازیم که منعطف و منطبق بر تمایلات و نیازهای بازار باشن تا بتونیم که در این رقابت در واقع سهم بهتری داشته باشیم.
و در واقع توجه بیشتر شرکت‌های بازی‌ساز به تدوین مدل‌های کسب و کار و عمل به اونها میتونه به ما کمک کنه در یک مسیر رو به رشد قرار بگیریم و رسیدن به یک صنعت بازی‌سازی در کشور عزیزمون ایران و به جایگاهی که با توجه به داشتن چنین نیروهای مستعد و خلاقی در حوزه بازی‌سازی در واقع شایسته اون هستیم و باید به اون جایگاه درخور دست پیدا کنیم و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد رسیدن به یک سطح بین‌المللی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای باشیم. ممنونم آقای نصیری، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
کلام پایانی این که ما خوشبختانه با یک صنعتی مواجه هستیم در کشور که فرصت‌های بیشماری داره، علاوه بر خود بازی سازی صنایع مختلفی رو فعال میکنه، مشاغل مختلفی رو فعال میکنه و بسیار آینده روشنی رو میشه براش با شرط اینکه برنامه‌ریزی‌های صحیح صورت بگیره متصور بود. یکی از اون برنامه‌ریزی‌های صحیح که در حقیقت اقتصادش رو فعال میکنه و چرخه اقتصادی رو فعال میکنه، برنامه‌ریزی صحیح مدل کسب و کار، چیزی که شاید در کشور ما کمتر بهش توجه میشه و کمتر بهش اهمیت داده میشه و بنابراین لازمه که مجموعه های مختلف، رسانه های مختلف روی این موضوع تاکید کنن. برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ برنامه هست که مخاطبان ویژه خودش رو داره و برنامه هست که بسیار عمیق به موضوعات میپردازه، بنابراین یک رسانه خیلی خوبه به نظر من برای اینکه با مخاطب ارتباط بگیره و امیدوارم که به اندازه کافی حداقل جرقه‌ای به اهمیت تدوین مدل کسب و کار در این برنامه زده بشه.
انشالله. سپاس از شما که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی مدل کسب و کار در توسعه بازی‌های رایانه‌ای در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، امشب در همراهی با شما به بررسی مدل کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های دیجیتال پرداختیم. شما رو دعوت می‌کنم فردا شب هم رأس ساعت 22 باز هم به جمع ما بیاین همین حوالی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در روز ایران خوش آمدید. من ناصر خیرخواه، میزبان شما در این برنامه هستم، در کنار دیگر همکارانم به مدیریت آقای علی پناه، و تلاش میکنیم که شما رو در جریان موضوعات مهمی قرار بدیم که پیرامون ما در حوزه اقتصاد بین الملل ایران اهمیت داره. شنونده و همراه ما باشید. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با دیگر کشورهای همسایه ایران. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیوسته و مستمر می‌تواند منفعت دو سویه‌ای برای